اگر برنامه خبری نیمروز یک شنبه گذشته رو ملاحظه کرده باشید، ما در اون برنامه گفتگوی زنده‌ای داشتیم با جناب آقای ریاست جمهور محترم در خصوص معرفی اعضای کابینه و همینطور نحوه بررسی صلاحیت‌ها و افراد معرفی شده برای همکاری با رئیس جمهور در دولت دهم. احمدی نژاد ضمن ارائه خلاصه ای از روند و نحوه تشکیل کابینه دهم، همچنین اسامی 6 نامزد تصدی 6 وزارتخانه هم در اون برنامه اعلام کردن. در همون برنامه آقای دکتر احمدی نژاد قول دادن چهارشنبه شب در گفتگوی زنده ای این موضوع رو بیشتر باز بکنن، توضیحات بیشتر ارائه بکنن و اسامی همه وزرای پیشنهادشون رو به مجلس معرفی کنن که به علت تراکم برنامه های ریاست محترم جمهور این برنامه به امشب موکول شد. امشب بنده در خدمت آقای دکتر احمدی نژاد هستم تا در این باره بیشتر با هم صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام، شب بخیر و در خدمت شما هستم.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر انصاره و اوانه و المستشهدین بین یدیه. بنده سلام عرض میکنم به ملت عزیز ایران، بینندگان عزیز و همه کسانی که در جریان این گفتگو قرار میگیرن، همطور به جناب علی و همه همکارانتون در رسانه ملی که زحمت میکشن ارتباط رو برقرار میکنن. اجازه بدید نزدیک ماه مبارک رمضان هستیم، مکتب جمله با مردم عزیز صحبت کنم. ماه مبارک رمضان یک هدیه استثنائی الهی به بشریت، یعنی خدای متعال دریچه ها و دروازه های جدید رو به سوی آسمان در برابر بشریت، در برابر مؤمنین باز میکنه، در برابر همه انسان ها، در مؤمنین. اصلا ماه مبارک رمضان ماه مؤمن شدن و مؤمن تر شدن است و رحمت الهی به صورت عام بر همه بارش میگیره. یک فرصت برای تعالی است، نزدیک شدن به خداست، یعنی نزدیکتر شدن به ارزش‌های الهی و انسانی و صفات و خصلت‌های برجسته انسانی. من پیشاپیش تبریک میگم به ملت عزیز ایران، همه مسلمانان و همه بشریت. امیدوارم که همه از این فرصت استثنایی استفاده بکنیم و در شب‌های قدر خدای متعال بهترین سرنوشت رو برای ملت ما، برای بشریت امروز رقم بزنه. به لطف خودش، با رحمت خودش همه رو دعا کنیم. شبهای دعاست، شبهای توجه و توسل است. بخوایم همه خوبی ها رو از خدا بخوایم، حاکمیت خوبی ها رو بر جهان بخوایم، رفع موانع کمال و تکامل بشر و بشریت رو از خدا بخوایم، رفع موانع حاکمیت انسان کامل رو از خدای متعال بخوایم، سلامتی ملتمون، رهبر عزیزمون، همه دلسوزان کشور، این خوبی ها را از خدا بخوان که انشالله خدای متعال هم با دست باز عنایت بکنه و مرحمت بکنه. یه خواهش دیگه هم همین ابتدا دارم. خب در انتخابات بسیاری از عزیزان نذر و نیاز فراوانی کردند. یه جوانی هم در یه بازدیدی منو دید، گفت فلانی من 20 و چند میلیون نذر کردم صلوات اما نمیرسم همشو. بلاخره از من خواست که 5 میلیونش رو بپذیرم. من هم بایی که برام سخت بود پذیرفتم، گفتم حالا من یه شب که گفتگوی زنده هست با مردم در میون میذارم، از همه بینندگان میخوام که هر کدوم 2 تا 3 تا صلوات هر مقدار که میتونن بفرستن که همون نذر اون عزیز ادا بشود و هم باری از دوش بنده برداشته بشه و هم انشالله با ذکر صلوات به استقبال ماه مبارک
هممون با هم یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقای دکتر، این روزها روزهای خیلی پرکار و فشرده ای در کنار کارها و امور جاری دولت، انتخاب همکاران ارشدی که قرار 4 سال در کابینه دهم با شما کار بکنن حتما وقت و انرژی زیادی میبره و در خیلی از جاها، در محافل کارشناسی، در رسانه ها، در محافل سیاسی، مجلس، جاهای دیگه در مورد کابینه زیاد صحبت میشه. اما از نظر شما وزیر یعنی کی؟ شما به چه شخصیتی میگین وزیر؟ ازش چه انتظاراتی دارین؟ میخواییم که چه کاری انجام بده، چه مسئولیت هایی رو داشته باشه و بعد ببینیم حالا مصادیقی که انتخاب شدن چقدر نزدیکن به این تعریف شما.
سوال خوبی رو پرسیدید. البته لازم من همین رو تأکید بکنم که از سخت‌ترین مراحل کار رئیس جمهور انتخاب وزراست. برای تشکیل کابینه کار مشکلی است. دو تا کار سخت در کنار هم قرار میگیره. کار سخت اول تشخیص نیازهای امروزه. یعنی آدم باید یک تحلیل و دریافت بسیار روشنی از شرایط امروز کشور، نیازهای کشور و مسیری که باید بریم، کارهایی که باید انجام بشود، این باید رئیس جمهور بهش اشراف کامل پیدا کنه. و دوم انتخاب افراد متناسب با این نیازها که ویژگی‌های لازم رو داشته باشن که بعد عرض خواهم کرد. اون هم از بین خیلی خوبان. بالاخره ما یه کشور بزرگ، بیش از 70 میلیون جمعیت و پر از خوب، واقعا انسان‌های صالح و خوب در ایران خیلی زیادن، خارج از توان احصا و شمارش بنده هستن. یک آدم بتونه راهایی رو طراحی بکنه که حد اکثر اطلاع رو نسبت به خوبان پیدا بکنه، ویژگی‌هاشون رو دریافت بکنه، بعد ارزیابی بکنه و بر اساس نیازهای کابینه بیاره، در کنار هم انتخاب کنه، فرد رو قانع بکنه، بعد بتونه کسانی رو که در مسیر کابینه هستن، انتخاب کابینه، اونها رو قانع بکنه و ببره و رأی اعتماد بگیره. کار واقعا دشواری است. البته یه گروه کاری با تجربه و هماهنگ و امین همراهی کردن، خیلی زحمت کشتن. بسیاری از وزرای دولت قبل، همین دولت نهم، واقعا خیلی کمک کردن. بعضی خودشون اومدن افرادی پیشنهاد دادن، گفتن آقا به نظر ما اینا شایسته تر و توانمندتر هستن، که اتفاقا یک دو تا از همون پیشنهادی خود وزیران انتخاب شد. ما بررسی کردیم دیدیم اینایی که اینا پیشنهاد دادن از همه پیشنهادها بهتر هست و شرایط بهتری رو دادن. همینطوره، واقعا کار سخت است. اما وزیر بر وزن فعیل، یعنی کسی که یک وزری رو بر میداره، یک باری رو از دوش بر میداره، یعنی در سختی ها و کارها و مشکلات میاد شانش رو میده زیر یک بار. اگه بخوام به زبان خودمون بگیم، فلسفه وزارت فلسفه خدمت است. وزیر یعنی خدمتگزار، یعنی که باید بیاد وقف کنه خودش رو برای انجام خدمت به مردم، هیچ چیز دیگه ای درش نیست. همه اساس وزارت یعنی خدمتگزاری، یعنی الان خودش رو نوکر مردم بدونه، باری رو بر دوش مردم و از دوش کشور برد.
شما برای انتخاب چنین شخصیت هایی که الان اسامیشون نهایی شده چه مراحلی رو طی کردین، چه شاخص هایی رو تعیین کردین و آیا واقعا این افرادی که الان معرفی شدن به نظر شما در هر سمت شایسته ترین ها هستن یا بودن افراد دیگه‌ای که به دلایلی کنار گذاشته شدن اما شایستگی هم داشتن؟
ببینید، دو تا نکته کوتاه رو اول من اینجا یادآوری بکنم. اولا اینکه بعضی از کابینه میرن کنار معنیش نیست که ما بدیم یا نتوانم، خیر اصلا اینطور نیست. یا فردی که جدید آمده است حتما به لحاظ کارآمدی از او کارآمدتر است، خیر، ما مجموع شرایط رو در نظر میگیریم و انتخاب میکنیم. و دو اینکه لزوما انتخاب بنده به معنای بهترین انتخاب عالم نیست، چون بالاخره ما با تشخیص خودمون، توان خودمون، عرض کردم از تو 70 میلیون که اقلا 20 میلیونش آدمایی هستن که توانمندی های قابل عرضه دارن، بازم خود شناسایی که اصلا نشدنیست 20 میلیون میان توی قشرهای خاص. کانال هایی که معرفی میکنن، ما هم اعلام عمومی کردیم، حتی در مجلس شورای اسلامی هم من خواستم که پیشنهاد کنن، که عده زیادی واقعا پیشنهادهای خوبی دادن. اعلام کردیم در دانشگاه ها و مراکز عمومی، افراد مختلف پیشنهاد دادن، از خود وزرا من خواستم، هر جایی که امکان مشارکتی در این تصمیم گیری بود ما خواستیم ازشون که افرادی رو معرفی کنن. خب عده زیادی معرفی شدن، که حالا در بعضی انتخابات خواهم گفت که برای یک انتخاب ما چند نفر بررسی کردیم. تعداد زیادی رو ما بررسی کردیم، بالاخره رسیدیم به یک شخص. اما معیارهایی که ما در نظر گرفتیم سه دسته معیار است. اول صلاحیت‌های عمومی فرد، کسی که انتخاب میکنیم باید آدم مؤمنی باشه، آدم پاکی باشه، مردمی باشه، ساده زیز باشه، همراه مردم باشه، آدم شجاعی باشه، اهل تصمیم گیری باشه، بالاخره اهل خدمت باشه. و میثاقی که ما میبندیم با همکارانمون کسی باشه که خودشو وقف خدمت به مردم بکنه، به اصول آرمانهای ملت ایران وفادار باشه، به اعتقادات ملت ایران وفادار باشه، آزاده باشه، از تعلق به این دست و به اون دست و به این تمایل و به اون تمایل آزاد باشه، بتونه خودش رو وقف مردم کنه. این دسته اول ویژگی‌هاست، ویژگی‌های عمومی، به اصول جمهوری اسلامی مقید باشه و مؤمن باشه. دوم کارآمدی و تخصصه، بالاخره باید بلد باشه بیاد بار رو از دوش دولت و از دوش کشور برداره، یعنی توانمند باشه و متخصص باشه. همینجا لازمه که من یه اشاره بکنم، واقعا ما سعی کردیم که متخصصین رو انتخاب بکنیم. البته همیشه یه فاصله بین تخصصهای تئوریک و دانشگاهی با حوزه عمل وجود داشته، ولی ما سعی کردیم در این زمینه اینها رو به هم نزدیک بکنیم.
متوسط کابینه پیشنهادی دهم نسبت به اونچه که در کابینه نهم بود چطور از نظر
بالاتر؟ که حالا باید عرض کنم بالاتر، یعنی ما یه گام رفتیم جلوتر. زمینه که کابینه نهم نسبت به کابینه قبلی فاصله زیادی داشت به لحاظ تطابق تخصصها با حوزه مأموریت. یه دسته سومی از معیارها داریم که به نظر من اینها بسیار مهمه، در بعضی جا تعیین کننده است، نمیگم در همه جا. اون اصل اول، بخش اول قطعی است، یعنی آدم باید از یک معیار صلاحیت هایی برخوردار باشن. اما این دسته سوم معیارها، معیارهایی است که سرنوشت دولت رو رقم میزن. اونم عبارت هست از همگرایی و روحیه کار جمعی و همدلی. بعضی خیلی میکنن که کابینه 21 جزیره یا 30 تا جزیره جدا از همه، اصلا اینطور نیست. درسته که از نظر قانونی برای هر وزیری یه تکالیفی نوشته شده، اما این تکالیف 50 سال قبل نوشته شده. همین الان بسیاری از مأموریت‌های دولت بین بخشیه، یعنی نیازمند همکاری جمعی از وزرا است. بعضی کارا ما داریم که 10 تا وزارتخانه و سازمان باید همه نظر بدن که یه کاری اتفاق بیفته، یعنی یه کار از مسیر 10 سازمان وزارتخونه عبور می‌کنه. اگر همدلی و هماهنگی نباشه کافیه در یه نقطه توقف اتفاق میفته. بعضی کارا هست نیازمند تصمیم کل دولته، همه دولت باید هماهنگ باشه و الا اتفاق نمیفته. همین الان بسیاری از این شوراها، کارگروه‌ها تشکیل میشه، معناش اینه که با یه وزیر کار انجام نمیشه، یعنی کار بین بخشیه، باید بیان چند نفر با هم تصمیم گیرن و هماهنگ برن جلو. خب همگرایی و روحیه کار جمعی بسیار مهمه. یک وجه دیگه این حرف اینه که این وزرا هم یارو قبول داشته باشن، رئیس جمهور قبول داشته باشن، رئیس جمهور اونا رو قبول داشته باشه. من دیدم بعضی نظر میدن، میگن فلانی خیلی خوبه، حالا تو رو قبول نداره ببرش تو کابینه. میگم خیلی خوبه، دستش هم میبوسیم، ولی کابینه باید کسی باشه هم اونا رو قبول داشته باشه هم من اون رو قبول داشته باشم، و الا ما میخوام 3 تا جزیره مستقل بزنیم کنار هم، خب خروجی نداره. یعنی مؤلفه های حرکت اجزای دولت باید یک برآیند واحد رو به جلو رو، یعنی در واقع توان دولت باید هم‌افزا باشد، نه مستهلک و استکاکی و از بین رونده. بنابراین باید همگرا باشند و هماهنگ درونی. بذارید یه مثال بزنم اینجا برای مردم عزیز. من استاندار بودم، خب بین دو تا وزیر سر یه موضوع اختلاف، کار جوری بود که هر دو میتونستن مداخله کنن. به خاطر این اختلاف قریب 50,000 نفر از مردم تحت تاثیر قرار گرفتن و زندگیشون آسیب دید، درگیری های شدید روی داد. نزدیک 50,000 هکتار از بهترین مراتع کشور آسیب دید. 4 سال من پیگیری کردم، واقعا پیگیری خود وزرا که آقا بیاد حلش کنید، بالاخره تمومش کنید. از دولت وقت خواستم، دولت وقت رئیس جمهوری وقت دستور دادم، ولی کار انجام نشد. در صورتی که اگر یه همگرایی بود، یه کوتاه آمدنی بود، یه اعتماد دو جانبه‌ای بود، کار به سرعت انجام میشد. همگرایی اینه، خیلی وقتها مرزهای کار و خدمت و اختیارات معلوم نیست. قوانین ما داریم، همپوشانی داره زیاد، اختیاری که برای این نوشتن برای اونم نوشتن، برای اونم نوشتن، تداخل داره، تفسیر داره. اینا باید تو خودشون بتونن با هم بدونن یه تیمن. باز یادمون باشه دولت یه تیمه، یک فرد فرد نیستن. اصلا همه اعضای دولت در برابر تمام تصمیمات دولت پاسخگوان. معنیش اینه که دولت یه تیمه، یا این تیم برنده میشه یا خدای نکرده ناموفق. اینطور نیست بگیم آقا این یکی خودش فردی گاز میده میره، چنین چیزی نیست. بنابراین همدلی و همگرایی اصل بسیار مهم است. بر اساس یک، نیازهای کشور و شرایط امروز، دو، ویژگی هایی که یک نفر باید داشته باشه، ما سعی کردیم افراد رو انتخاب
کنیم. آقای دکتر، در مورد تغییراتی که در کابینه اتفاق افتاده، تغییرات کلی پیشنهاد شما در کابینه دهم نسبت به کابینه نهم، اگر برای من بفرمایید توضیح بدید ممنون میشم.
بله، تغییرات همونطور که من قبلا گفتم که تغییرات در اولین به نظرم گفتگوی تلویزیونی بعد از انتخابات من عرض کردم تغییرات گسترده خواهد بود. علتش هم روشنه. شما خودتون الان نگاه کنید، تک تک مردم نگاه کنن به خودشون با سه ماه قبل و قبل از انتخابات. قبل از انتخابات فضای کشور چی بود؟ ذهنیت ها چی بود؟ مطالبات چی بود؟ کاملا عوض شده. شرایط کشور عوض شده، ضرورت های کشور عوض شده و نیازها عوض شده. مثل این میمونه که ما یه تیم ورزشی هستیم، داریم فرض کنیم با یه کشور آسیایی مسابقه میدیم که برامون شناخته شده است، یه جور تیم رو آرایش میدیم. بعد میخوام بریم با یه تیم آفریقایی بازی کنیم یا تیم آمریکای جنوبی یا اروپایی و آمریکایی، قطعا آرایش تیم به طور کامل عوض میشه، حتی ممکنه به طور کل اعضای تیم عوض بشه. یه همچین اتفاقی در کشور افتاده. یعنی به نظر من انتخابات سطح سیاسی، سطح اجتماعی کشور رو سطح پله برده بالاتر، سطح مطالبات رو عوض کرده، در بسیاری از جاها جنس مطالبات رو عوض کرده. نه اینکه کارهای معمول دولت نباید دنبال بشه، چرا باید دنبال بشه؟ کارهای عمرانی، کارهای اجتماعی، اما یه سلسله نیازهای جدید و توقعات جدید و به تبع اون مأموریت های جدید برای دولت اتفاق افتاده. یه مدار مشکلات ایجاد شده، یه مدار هم دست ما رو باز کرد که ما بتونیم وارد عرصه های جدیدی بشیم. به تبع همین آرایش دولت به طور کامل.
سطح علمی آقای دکتر اشاره کردیم، چه تغییری کرده؟
سطح علمی خب یه گام بلندی ما رفتیم جلوتر. الان شما ترکیب کابینه رو نگاه کنید، ما 11 تا دکترای تخصصی داریم. در دولت قبل 9 تا بود و همه این هیئت علمی هستن و کسایی هستن تجربه اجرایی هم دارن. یه دونه از اینا فوق تخصص، 5 تا از اینا هم دکترای مهندسی دارن در رشته مربوطه، که خب یعنی وزن تخصصی دولت رفته بالا. 6 تا مهندس داریم، مهندس فوق لیسانس که باز در رشته خودشون تخصص دارن، 3 تا فوق لیسانس دارن. یعنی وزن علمی دولت و تطبیق تخصص به حوزه مأموریت قبلا 16 تا بود، الان رفته بالای 17 تا. حالا من یه بالای 17 تا با احتیاط میگم، چون بعضیا بینی رشتهشون به چند جا میخوره، ما اونا رو من حساب نکردم، ولی یه گام رفتیم بالاتر. اینو واقعا سعی کردیم نخبگان بیان در دولت. خب بعضی میگن چرا تغییر دادید؟ به نظر من باید تغییر بدیم. اگه تغییر ندیم چند تا اتفاق میفته. اولا اینه که زیاد بمونه توی مجموعه، دیگه از نوآوری و خلاقیت ابتکار میفته، جمود و خمودگی و بی انگیزگی میاد، در این نوتر خستگی میاد. خیلی افراد خودشون آدمای خوبی هستن، اما وقتی دراز مدت یه جا میمونن حول اونها حلقه های شکل میگیره، همون حلقه هایی که ما اومدیم اونا رو بشکنیم. خب وقتی تغییرات اتفاق میفته دیگه این حلقه ها خود به خود دایره رو ما باید باز کنیم. اگه افراد ثابت بمونن چه گردش نخبگان چی میشه؟ گردش نخبگان یعنی که آدم های نوبنو بیان دیگه. زمین که اگه آدم های نوبنو نیان دیگه امیدی برای نسل های بعدی باقی نمیمونه. بنده بیان 20 سال اینجا بشینم، یکی دیگه 16 سال بشینه، یکی 18 سال بشینه. حتی بعضی هم میگم خوبه تثبیت مدیریت ها، به نظر من تثبیت مدیریت در سطوح پایین تر
در سطح
فنی که میخوان ریز کارا رو دنبال کنن، در سطح سیاست گذاری باید نو به نو بشه، متناسب با شرایط روز. مردم هم میپسندن این، واقعا از شعارهای مردم معلوم، از مطالبات مردم معلومه. جامعه باید با نشاط باشه. بالاخره نباید 20 ساله قیافه منو ببینیم من مدل خسته میشه. بالاخره حالا رئیس جمهور هم دیگه مردم انتخاب کردن، ازشون درد نکنه. ولی بر هم تو قانون اساسی باشه دو دوره متوالی بذاریم به چرخ این. ما سعی کردیم واقعا گردش نخبگان اتفاق بیفته در کشور. شعارشو باید بدیم و عمل کنیم. اولی جایی هم که باید اتفاق بیفته تو خود دولته. اگه در دولت اتفاق نیفته در سایر ستون محالی که اتفاق بیفته. بالاخره رفاقت ها شکل میگیره، تثبیت میشه دیگه. یه جوانی که داره تحصیل میکنه به امیدی که در یک سطح بالایی به کشور خدمت کنه، میگه آقا اینجوری که بستن که 21 نفر اومدن 16 سال اینجا، خب اگه انا باشه همه نخبگان بیان 2500 سال طول میشه تا نوبت من مثلا یا شخص برسه. ما سعی کردیم با این نگاه کار رو جلو ببریم.
آقای دکتر، برای اولین بار شما سه خانم رو برای تصدی سه وزارتخونه پیشنهاد کردید. این خیلی بی سابقه است، در دولت قبل خود شما هم نبود. اینها رو برای چی انتخاب کردیم؟ آیا صرفاً می‌خواستیم چند خانم در کابینه به عنوان وزیر حضور داشته باشن، یا در همون ملاک‌ها و شایسته گزینه‌ها که انجام دادیم و چارچوب‌هایی که تعیین کردیم اینا بالاترین امتیاز رو کسب کردن؟
خب قطعاً همینطوره، یعنی بنای ما بر شایسته سالاری بوده. این که می‌خواستیم حتماً سه تا زن بیاریم، خب اینطوری نیست. اگر بنابراین بود من باید در انتخابات هی می‌گفتم، بعد چون بعضیا گفتن ما 5 تا زن میاریم 6 تا زن میاریم، چون اون موقع به نظرم می‌رسید این عددا توهینه به، یعنی چی؟ یه ابزاره که حالا مثلا یا می‌خوام میوه بخریم که بگیم 5 تا از این 4 تا از این. یه کنفرانس خبری من داشتم، اونجا خانومی سوال کرد از من، گفت شما میاری خانوما رو یا نمیاری؟ گفتم من ارزیابی می‌کنم. اما حالا الان من میخوام بگم اصلا چرا خانم ها نباید باشن؟ 30 سال نبوده مگه خوب بوده؟ اصلا کی گفته که مرد رو بهتر اداره میکنن؟ وزارت دیگه خدمت دیگه، اونجایی که خدمته. بله یه جایی هست که ممکنه که ما بگیم نه خانم ها نمیتونن انجام بدن، مثل جهاد، اونم در دفاع که باید همه باشن. و ما تا مرد هستیم که اجازه نمیدیم خانوم ها برن، میگیم ما همه میریم از کشور دفاع میکنیم، ضرورتی نداره که خانوم ها بیان. یا از دید من مثلا رانندگی کامیون در بیابان، این کار سختی است، مردان به عهده گرفتن، خانوم ها با توجه به مأموریتی که دارن باید در فضای آرام در فضای مناسب. اما تو کارهایی که خدمت هست بسیاری از وزارتخانه ها چون نباید خانوم ها بیان؟ ناخواسته یک سنت هایی شکل گرفته که نباید بیان، خودشون کنار کشیدن و بعضی هم که اصلا تا اسم زن بیاد ناراحت میشن. این واسه زن بیاد چی میشه؟ اصلا برای چی زن ها حجاب دارن؟ حجاب یعنی چی؟ فلسفه حجاب فلسفه حضور فعال اجتماعی است دیگه. ولی حجاب تو خونه برای چی؟ حجاب میشه همسرشون برای چی؟ حجاب برای چی؟ اونجا حجاب لازم نیست. در خانواده که حجاب لازم نیست، این در اجتماع حجاب لازمه. اسلام حجاب رو گذاشته برای اینکه زنها بتونن بیان درس. خب تو انقلاب ما کیا جلوتر بودن؟ امام چند بار فرمودن، رهبری فرمودن که زنها جلوتر بودن از مردها، مدیون زنانه، پیشتاز بودن در انقلاب، واقعا هم بودن. بخاطر من یه مردم، ولی واقعا میدیدم نقش زنها در 17 شهریور، من دیدم زنها چجور شکستند اون هیبت طاغوت و حکومت نظامی اهریمنی رو. و در عرصه‌های گوناگون اگر خانم‌ها نبودن دفاع مقدسی وجود نداشت، فرزندانشون رو زدن. همین الان مادر شهید میاد میگه سه تا شهید دادم، ای کاش 9 تا داشتن. اینه که اون جوان رو در جبهه محکم نگه می‌داره و این نقش اجتماعی است که ایفا می‌کنه. بذارید من یه جمله دیگه هم بگم که به نظر من نکته مهمی است. خب ما همه شنیدیم در قیام آخر و در ظهور مصلح کل از 313 یار اصلی 50 تاش خانم ها. این یار اصلی یعنی چی؟ یعنی آدمایی که تو خونه نشستن و دارن کار شخصیشون انجام میدن، دعا میکنن یا نه در مدیریت جهان کمک میکنن به امام. قطعا این دومیست، یعنی در مدیریت جهانی نقش فعال دارن. 50 تاش خانوما هستن. یعنی چی؟ یعنی زنا حضور دارن. حالا تازه بعضی خانوما میگن چرا 50 تا؟ ما تقسیم بندی اینجوری، ما زن و مرد را نقطه مقابل هم نمیدونیم، مکمل هم میدونیم. در مسئولیت های اجتماعی هم اونجاهایی که تطابق داره با توانمندی ها ما شایسته سالاری رو اصل میدونیم. خب ما 3 تا خانم انتخاب کردیم، واقعا رو مطالعه بوده، مطالعه دقیق بوده. اینم بگم بعضی به من گفتن آقا حالا همینجا اومدن سر سوش نشستن از روی دلسوزی، حالا مثلا نمیدونم گفتن آقا حالا شما پاس خانوما رو بیاری میبردی مثلا وزارت تعاون. من پاسخ دادم گفتم که چرا وزارت تعاون؟ گفتم آخه وزارت خونه آسون نیست فلان. گفتم اولا شما وزارت تعاون نمیشناسید، وزارت تعاون بسیار مهم. ما طبق سیاست های قانون برنامه ما باید به 25% اقتصاد کشور برسیم، این یعنی یک کار بسیار بزرگ و سنگین. اما شما چرا خانوما رو کوچیک می‌بینید؟ چرا کوچیک می‌بینید؟ من با این نگاه مخالفم که چرا کوچیک می‌بینید. اگر ما مأموریت‌های سنگین انسانی و مادری هم بخواهیم باید زن‌ها رو بزرگ ببینیم. خدا بزرگ آفریده. شما کوچیک چرا می‌بینید؟ خب کوچیک می‌بینه، خب بعد اتفاقای بعدی می‌افته. شما چرا خیال میکنی اون وزارت خونه که به نظر شما مهمتر است یه خانم نمیتونه اداره کنه؟ این چرا اومده تو ذهنت؟ اینو باید پاک کنیم. بودن خالا چرا الان شما دادی وزارت خونه مهم رو؟ میگیم خب کی باید بدی؟ بارا رو باز کنیم دیگه، تا موقعی که همون نگاه رو داشته باشیم ببندیم. خب هیچ وقت فرصتی پیدا نمیشه که خانوما نشون بدن که میتونن. بذارید یه زاویه اونجا باز کنم. بعضی خیال میکنن هر جا خانوما بیان اونجا دیگه فضا فضای منفی و غیر اخلاقی میشه. به نظر من این دید هم اشتباه. تجربه من اینو میگه، ما هر محیطی که رفتیم دیدیم خانومهایی که بالاخره اونجوری که ما تعریف میکنیم اومدن فضا اخلاقی شده. اتفاقا ما دیدیم تو اجتماع مثلا جلسه همین دوستان خودمون نمایندگان محترم مجلس تو کمیسیون‌ها ببینن موقعی که یه خانم هست چجوری رفتار میکنه، خانم نیست چجوری رفتار میکنه. ما تو خودمون تو دولت یه خانم نیستن بالاخره شوخی میکنن، بالاخره یه چهار تا حرفی هم کسی میزنه، لطیفه میگه. ولی وقتی خانم‌ها هستن همه تو چارچوب مؤدب، این ویژگی حضور خانم‌هاست. تو خونه مادر وقتی هست رفتارها یه جوری، مادر وقتی نیست و افتاره اصلا یه جوری دیگه میشه. این چیزیست که خدای متعال به وجود شریف زن عنایت کرده که هر جا میره با خودش پاکی، اخلاق، متانت رو میبره. البته بعض جام هست که کسانی که از حیثیت زن بودن یا مرد بودن خارج شدن، اونا رو باید علاج کرد، اونا اصلا قابل اعتنا نیستن. اما نوع مردم ما، نوع زنان ما، مردان ما اخلاقی هن، عفیف هن، متدینن. خب معلومه تو اجتماعاتی که خانم ها میان رفتارها درستتر میشه، که حالا در ویژگی های کابینه خواهم گفت بعضی از اینها رو چرا ما انتخاب کردیم و معیارهامون چی بود.
در حول و حوش انتخابات و یکی دو ماه باقی مونده به انتخابات، یه مقدار کار در دستگاه ها و وزارت خونه ها تقریبا شل میشه. بخشش طبیعیه، البته خب بخشش هم غیر طبیعیه، به خصوص که قبلش هم ما تعطیلات عید نوروز رو داریم و تعطیلات اسفند ماه و بعد هم چون همه میگن بذارید ببینیم رئیس جمهور کی میشه، بعد دولت کی میشه، ما هستیم نیستیم. همین الان که ما با هم صحبت میکنیم تعداد زیادی از وزرا قراره که نباشن، اما تا 10-11 روز دیگه ای که مجلس به حال رأی اعتماد بده به اعضای پیشنهادی وزیرن و در واقع یه سری فعالیت‌ها دارن، وزرای جدید هم که میان بالاخره معاونینشون مدیران کلشون احتمالاً تغییراتی میکنن. من خواستم هم نظر شما رو جویا بشم و هم اصلا از اینجا صحبت شما رو با مدیران ارشد کشور بشنویم که چیکار باید بکنن تو این ایام، تو این فاصله که کار مردم نمونه زمین و همینطور طرح‌ها، پروژه‌ها، کارها اینها طبق روال پیش بره.
سوال خوبی پرسیدید. بخشی از این طبیعیه. مثلا وقتی دولت تغییر میکنه یه تغییرات اتفاق میفته، یه مقداری افت میکنه خدمت رسانی. در گذشته طول زمان این افت شاید بیش از 6 ماه، بعضی موارد تا 9 ماه، یعنی از چند ماه قبل از انتخابات یه سستی میامد تا چند ماه بعد از انتخابات. ما سعی کردیم که اینو به حداقل کاهش بدیم. اگر خاطرتون باشه ما تا روزهای آخر قبل از انتخابات، یعنی روز شروع تبلیغات، سفر استانی می‌رفتیم، کارا رو پیگیری می‌کردیم. اون روزا ما افتتاح داشتیم، کلنگزنی تصمیم گیری داشتیم، ما خبریش نکردیم. بعضی افتتاح رو من نرفتم، پروژه بسیار مهم، گفتم متوقف کنید، ممکنه یه برداشت دیگری بشود. اما در طول دوره تبلیغات جلسات دولت یک روز هم تعطیل نشد. یعنی واقعا جلسات و اصلا در داخل دولت هیچگاه بحث انتخاباتی به این معنا نشد. در تمام جلسات بگیری بعد از انتخابات هم مرتب ما جلسات دولت رو داشتیم، مگر به یک ضرورتی که حالا بعد استانها میرفتن دوستان، یا تعطیل تابستانی، بخیر یه هفته تعطیل تابستانی بود، 2 هفته بود، امسال هم یه هفتهش کردیم. همین امروز خود من از بندر عباس اومدم که هم کارهای اونجا رو پیگیری کردم، بازدید از کشتی سازی داشتیم و افتتاح آب اندازی و حرکت کشتی به سمت اقیانوس. این واقعا سعی کردیم کارها رو دنبال بکنیم، کارها متوقف نشود. باز برای اینکه مردم بدونن ویژگی‌های کابینه نهم، کابینه دهم، تقریبا همه وزرای کابینه نهم که الان نیستن تو دولت دارن به وزرای جدید کمک میکنن در تنظیم برنامه، در رأی اعتماد. این معناش اینه که حضور دارن و واقعا دارن کارها رو دنبال میکنن. نمیخوام بگم هیچ افتی اتفاق نیفتاده بالاخره، ولی سر جمع دارن تلاش میکنن که افت قابل توجهی اتفاق نیفته. امیدواریم این فرهنگ بشه. بالاخره یه وزیری مثل دوی امدادیست آورده این چوب رو سر این خط میده نفر بعدی، مثل پاسداریست این سرباز الان داره کشیک میده 2 ساعت یا 4 ساعتش تموم شد، می نفر بعدی. خوشبختانه همین روحیه واقعا توی دولت نهم بود. همکاران عزیز من، اونایی که میدونن که ما داریم چیکار میکنیم، همشون میدونن، بسیار با روی باز، گرچه اونا هستن جزء تیم دولت هستن، حتما جای دیگه در خدمتشون خواهیم بود و کمک میکنن جاهای مهم به دولت، اما حالا جزء این 23 نفر الان دارن کمک میکنن. خودشون بخشنامه کردن به تمام زیر مجموعه که باید کمک کنید، اطلاعات بدید، همکاری کنید با وزیر جدید. خودشون دارن میدن، جلسات میذارن، اطلاعات میدن، تجربیات میدن. فضا واقعا اینجوریست. نمیخوام بگم تا تمام رده ها اینها، نه، ممکنه جاهایی هم واقعا کسی باشه کار زمین گذاشته یا غفلت کرده، من نمیگم، کمون که در یکی دو نشته اتفاق افتاده بود داریم جمع جورش میکنیم. شما هم باید کمک کنید، رسانه ملی، مردم عزیز، این نهادی نبشه، یعنی ما وقفه نداشته باشیم. آقا بنده تا پس فردا هستم، بالاخره حالا دور دوم اگر خدا توفیق داد و عمری داد 4 سال دیگه این موقع بنده با تحویل نفر بعدی بدم تا روز آخر کارو پیگیری کنم. چرا باید وقفه بشود؟ داریم تلاشمون رو میکنیم دیگه، خدا ان شاء الله عنایت بکنه که سمجه. ان شاء الله.
آقای دکتر، در بین کسانی که اظهار نظر کردن در مورد کابینه دهم در بخش‌های مختلف، شاید بیش از همه اظهارات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برجسته بوده و شاید بیش از دیگران خودشون رو ذی‌حق میدونن در این که به هر حال در مورد وزرای پیشنهادی نظر بدن. تعامل شما با مجلس و نمایندگان تا به الان برای نهایی کردن لیستتون چطور بوده و از این به بعد چطور خواهد؟
ما تعاملمون با مجلس تعامل خیلی خوبی است. اکثریت مجلس، حالا میگیم اکثریت یعنی همه مجلس، واقعا نمایندگان مردم دلسوز، علاقمند. حالا ما یه اکثریت، بالاخره حالا دیگه ممکنه تو ذهن مردم بعضیا اینجور نباشن، ما به تبع از مردم میگیم، اکثریت قاطع نمایندگان مردم دلسوز، همراه، کمککار. ما تعامل خیلی خوبی داریم، گفتگو داریم. البته نمیدونم بعضی نمایندگان مجلس اظهار نظر کردن، نه همه مجلس، چون همه مجلس یعنی 290 نفر، یعنی بعد رأی بدن یه چیزی تصویب بشه، اون وقت میشه نظر مجلس. منم بعضی اومدن خودشون فردی صحبت میکنن به نام دیگه از کل مجلس، اینم اشتباهی که جا افتاده. بعضی اینا آقا مجلس، بعضی هم تیتر میکنن مجلس، اینو میگه در واقع یه نفر یا چند نفر. مجلس خب یک کلیتی است که همشون محترمان، همه هم مساوی هن. یعنی هر نماینده‌ای حق برابر داره با بقیه نمایندگان. ما تعاملمون خوب، جلسات متعددی داشتیم با جمع‌هایی از مجلس. یه جلسه من رفتم با اکثریت مجلس، با اقلیت مجلس هم جلسه خواهیم داشت. ما روند کار رو توضیح دادیم و ویژگی‌های وزرا و چگونگی انجام کار رو توضیح دادیم که چه مسیری رو طی می‌کنه. یه مفاهیمی هست به نظرم باید یه مقداری بهش برسیم. انتخاب وزرا به عهده رئیس جمهوره، اختیار و وظیفه رئیس جمهور. رئیس جمهور باید انتخاب بکنه با اون نگاهی که داره کابینه رو تشکیل بده، به مجلس محترم معرفی بکنه، نمایندگان محترم هم رأی اعتماد میدن. رأی اعتماد یعنی صلاحیت‌های عمومی نماینده رو تایید میکنن که اعتماد داریم این آدم امینی است، آدم خوبی است. بعضی دوستان از گذشته بوده توقع دارن دولت از قبل بره افرادشو با اونا هماهنگ بکنه. خب به نظرم این نشدنی است. اون وقت وقتی هم مصاحبه میکنن میگن باید با مجلس هماهنگ کنی، خودشون میذارن جای مجلس. من همشون رو دوست دارم، احترام هم میذارم، اما این اشتباه است، این نشدنیه. مجلس 290 نفره، ما چطور میتونیم افرادی که میخوام پیشنهاد بدیم با 290 نفر هماهنگ کنیم؟ اصلا واقعا نشون، یعنی محاله، امکان نداره شما بتونیم با 290 نفر بشینی صحبت کنی و همه رو هماهنگ کنی روی اعضای کابینه. این اصلا نشدنی است. بعضی هم میگن بیاد مثلا با گروه ما هماهنگ کنید، اونم باز همه مجلس نیست. کمون که ما داشتیم قبلا موضوعاتی رو بعضی دوستان میامدن تفاهم میکردن، بعد میرفتن در مجلس منعکس میکردن، مجلس نمیپذیرفته، چون این حق مجلسه، حق 290 نماینده است. نمیتونیم ما بگیم آقا ما با این 10 تا بستیم تمام، حالا 280 می رای بدن. نمیپذیرن، چون تک تک نمایندگان شخصیت مستقل دارن، آزاده هستن، واقعا میخوان انجام وظیفه کنن، نظر دارن، میخوان نظر بدن. بنابراین اون نشدنی است. منتها جهتگیری ها رو خب طبیعی است، ما افرادی رو معرفی نمی کنیم که در تقابل با مجلس باشن، که اصلا ما افرادی معرفی کنیم با تعامل با مجلس. دولت و مجلس باید با هم کار رو جلو ببرن. ما از ویژگی‌هایی که در نظر گرفتیم همدلی و همراهی و تعامل دیگه، یکیش درون دولته، یکیش هم با بقیه اجزای حکومته. ما می‌خوایم وزیری باشه که با نمایندگان مجلس در منطقه در کارها، نماینده مجلس هم میاد مشکلات منطقه رو میگه، مشکلات مردم رو میگه. باید، اما یه اصل کلی هست، این اصل کلی نباید مقفول واقع بشه. بالاخره رئیس جمهور برایند مطالبات یک ملته، منطقه‌ای نیست رئیس جمهور. رئیس جمهور بخشی قشری منطقه‌ای نیست، رئیس جمهور انتخاب ملی است، یعنی همه ملت میان تو صحنه، نتیجهش میشه انتخاب یک نفر، یعنی برنامه‌های اون فرد، نگاه اون فرد، این منتخب کل ملت است. ما در سایر ارگان‌ها اینو نداریم، مثلا شوراها، یه شورای شهر تشکیل میشه، این برایند نظرات کل مردم نیست. یه عده به این رأی میدن، به اون، بالاخره اونا که اکثریت بودن میان تو. اما اونجایی که برایند نگاه ملت و مطالبه مردم شکل میگیره، انتخاب رئیس جمهوره. به همین خاطر رئیس جمهور شخص دوم کشوره، یعنی بعد از رهبری شخص اول کشوره، مجری قانون اساسی است. مجری قانون اساسی در قانون اساسی رئیس جمهوره، رئیس قوه مجریه است و بار اصلی اداره کشور به دوش قوه مجریه است. قوه مقننه، قوه قضاییه نقش نظارتی و پشتیبانی دارن، نه اینکه اهمیتشون کمه، نه، اهمیتشون بسیار بالاست، اما بار اداره کشور بر دوش قوه مجریه است. اینکه وزرا با رئیس جمهور هماهنگ باشن یه اصله. بعضی فکر میکنن رئیس جمهور باید دو نقطه دستور بگیره، این اشتباه. میگن هم باید از رئیس جمهور دستور بگیره، هم از مجلس دستور. این نیست. مجلس محترم قانون میذاره، قانون هم برای رئیس جمهور، هم برای وزرا، هم برای آحاد مردم و هم برای خود نمایندگان مجلس لازم الاجراست. قانون نظارت هم راهش مشخصه. بنابراین وزیر از دو جا فرمان نمیگیره، اگر اینطوری باشه فساد درست میشه، نه فساد اخلاقی، فساد در اجرای کاری کشور میخوابه. وزیر از یه جا فرمان میگیره، از رئیس جمهور. این قانونه. وزرا تحت نظر رئیس جمهور کار میکنن و تحت نظر هیئت دولت کار میکنن، نه تحت نظر مجلس. مجلس محترم نظارت میکند که خدای نکرده از قانون انحرافی اتفاق نیفته و بعد سوال میکنه، سیزا میکنه، تحت تفحص میکنه، تذکر میده، قانون میگذرونه. این محصول اگر ما مخدوش بکنیم، دیگه ارزیابی درستی اتفاق نمیفته، کاری کشور جلو. این معناش عدم تعامل نی، این معناش اتفاقا تعامل درست برای اجرای درست قانون اساسی، اداری درست کشوره. برای وزیر وارش اون هماهنگه، ضمن اینکه با مجلس محترم و با نمایندگان هم تعامل سازنده دارد. یعنی یه قانونی مجلس تصویب کرده برای اجرای یک برنامه، مهندس باید کمک کنه، وزیر باید کمک کنه، رئیس جمهور باید کمک کنه، با هم کمک میکنیم که اون قانون بهتر اجرا بشود، نه اینکه یه وزیر از دو جا دستور میگیره. این بعضی افراد من دیدم این تلقی اشتباه رو دارن، میگن نخیر وزیر باید با من هم هماهنگ باشد. نه، این تلقی اون موقع به همین ریز سیستم قانون اساسی ما درش خدشه وارد میشه. ما طبق قانون روند رو طی کردیم، سعی کردیم صلاحیت های لازم رو ببینیم و انشالله تقریب مجلس محترم میکنیم. مجلس هم رأی اعتماد میده به وزرا، قانون داره، اونم برای هر وزیری دو مخالف دو موافق میان صحبت میکنن، وزیر صحبت میکنه، رئیس جمهور صحبت میکنه، در انتها هم رأی نمایندگان ملت هست.
این سازوکار تعامل همونیه که در قانون اومده و در رویه مجلس.
البته ما فوق قانون هم دوستانه کارها رو جلو میبریم، اما معناش این نیست که مرز مسئولیت ها و اختیارات و پاسخگویی ها مخدوش. اگر مخدوش بشه اون وقت کار کشور جلو نمیره. از کی باید سوال کنیم؟ ما از وزیر میگیم چرا این کار کردی؟ میگه اینجا قانون بود، اینجا هم رئیس جمهور جواب دستور داد. خب وقت رئیس جمهور میاد میگه به این دلیل من این دستور رو دادم. اما بگیم آقای وزیر چرا این کار کردی؟ بگیم من با چند نفر نشستم، از من خواستم، منم انجام دادم. خب این نمیشه که. حتی اگر اون چند نفر نمایندگان عزیز مجلس باشن که برای ما بسیار عزیز و محترمن و با هم دوستیم، با هم داریم کشور رو جلو میبریم، دست به دست هم دادیم، خوشبختانه الان بسیار فضا دوستانه است با قاطبه نمایندگان، با بدنه مجلس، اما خود نمایندگان هم از وزیر نمیپذیرن. سوال کنم بره بگی آقا چون فلان کس گفته، منم میگن حق نداشتی، او خیلی محترمه، او به تو توصیه کرده برای انجام بهتر کار، تو اگر میبینی در اجرا ممکنه اون مشکلی تو نباید انجام میدادی. بله اگر توصیه بود به نفع کار بود حتما باید تشکر کرد، دست رو هم بوسید.
آقای دکتر بعضی ها میگن تعدادی از افراد پیشنهادی قطعا رأی نمیارن، آقای دکتر احمد نژاد هم این موضوع رو میدونن، درسته؟
من شنیدم امروز بعض از نمایندگان یکی دو نفر گفتن مثلا 4 نفر 5 نفر حتما رأی نمیارن. اما من نمیدونم از کجا میگم، الان که مجلس تعطیله، رأی هم مخفی است، من نمیخوام جسارت کنم ولی به نظرم میرسه بعضی میخوان الغا کنن. چرا؟ به چه دلیل؟ بله یک کسی حق داره بگه من به 5 نفر رأی نمیدم، این حق نماینده است. یک کسی ممکنه به 20 نفر رأی نده، حق نماینده است. کسی نمیتونه از نماینده سوال کنه تو به چه حقی رأی ندادی یا دادی. این قانون اساسی ماست، شخصیت نماینده است. قوا مستقله، قوه مجری مستقله، مجلس مستقله، قوه مستقله. ما نمیتونیم به نماینده بگیم چرا شما رأی دادی یا ندادی، حقشه. اما این بعدی که کابینه که هنوز کامل معرفی نشده، یکی کسی میگه 5 نفر رأی نمیارن، این آیا اون فرد تصمیم گرفته کاری کند که 5 نفر رأی نیارن؟ این خیلی بده. این به نظر من از تعامل سازنده به دوره، این اصلا روش درستی نیست برای پیشگیری امور کشور. چرا رأی نمیارن؟ به چه دلیل؟ بعضی من دیدم اومدن در تلویزیون گفتن آقا به اندازه‌ای که رئیس جمهور حرف میزنه باید به منم اجازه بدید حرف بزنم. در چه منطقی این حرفو شما میزنید؟ به چه استدلالی شما این حرفو میزنید؟ رئیس جمهور رئیس قوه مجریه است، منتخب کل ملته، او موظف قانون اساسی رو اجرا کنه، باید با مردم حرف بزنه. بله مجلس هم هر تصمیمی گرفت همه ملت باید از مجلس محترم تبع کنه، قاضی یه حکمی داد همه باید به حکم قاضی احترام بذارن، همه از رئیس جمهور تا همه ملت. اما چطور شما همچین توقعی داری که اگر رئیس جمهور میاد با مردم گفتگو میکنه شما هم یه نفر به خودت حق میدی به نمایندگی از کل مجلس؟ این به نظر من توقع اشتباهی است. صدا و سیما نباید این فرصت رو بدهد. من به عنوان مجری قانون اساسی این حرف رو میزنم، به چه دلیل؟ مجلس محترم تصویب، نمایندگان هم فرصت دارن طبق قانون 2 تا نماینده مخالف برای هر وزیر، 2 تا موافق، وقت دارن. و رادیو هم اونو پخش میکنه، رسانه هم اونو پخش میکنن. قانونه، باید تو چارچوب قانون. سه نفر میان میخوان فضای بین دولت و مجلس رو، مقبلش هم حرف بکنیم و بیزار کل مجلس، بعد هم میرن میگن دولت به مجلس بی‌اعتنایی کرد. کجا دولت به مجلس بی‌اعتنایی کرد؟ ما مخلص نمایندگانیم، دوستیم، با بسیارشون رفیق صمیمی هستیم، احترام میذاریم. بنده که خودم کوچیکه همه ملت میدونم اصلا، اما در جایگاه رئیس جمهور باید قانون رو با جلو ببریم. یعنی چی؟ آقا رئیس جمهور باید مردم حرف زده، گزارش کار داده، باید به من تک نمایندم به همون اندازه وقت بدید که همچه حرفی رو زده. کجای قانون هست؟ خب وقت هست در مجلس بحث میشه. واقعا من قول دادم به مردم که گزارش کارم رو مفصل به مردم بدم. نمایندگان عزیز هم بر طبق استقلال قوا، بر طبق قانون، در زمان بررسی رأی اعتماد میان نظر میدن، تصمیم میگیرن. ما مخلص همشون هم هستیم، دوستشون هم داریم. هیچ بارم من ناراحت نشدم که اگر کسی برخلاف من اومده در مجلس صحبتی کرده. به نظرم این درست نیست. اونهایی هم که تلاش میکنن رابطه مجلس و دولت رو مخدوش جلوه بدن حتما موفق نمیشن. نه، ما دو تا قوه‌ایم، مستقلیم، اما دوست همه، یار همه. اگه یار هم نباشیم کار جلو نمیره. ما از این منطق مدیریتی تبعیت میکنیم. امکان این که ما بریم با 290 نفر هماهنگ کنیم وجود نداره. قانون همینو پیش بینی نکرده. اون وقت یه کابینه درست میشه مثل یه آدمی که یه دستش 4 متره، یه دستش 0 سانتی، یه چشمش نمیشه که. کابینه باید یه تیم هماهنگ بشه. مثلا بعضی دوستان اومدن به من که آقا لیستو گرفتن، میگن بسیار خوب اینا خوبن، اما اینا رأی نمیارن. برای اینکه رأی بیارن بیا جاهاشون رو عوض کن. گفتم خیلی ممنون، ما تشکر میکنیم، ولی پیشنهادهای شما مثل این میمونه که ما یه تیمی رو گذاشتیم میخواد مسابقه فوتبال بده، شما میگی دروازه‌بان رو بذار فوروارد، فوروارد رو بذار دفاع، دفاع رو بذار آفک، چپ رو ببر راست، راست رو ببر. خب اصلا تیم دیگه تیم نیست که. این با نگاه سیستماتیک ما اینا رو چیدیم که حالا من عرض خواهم کرد با چه مطالعه دقیقی ما رسیم به یه نفر که این باید بیاد در اینجا قرار بگیره تا کار دولت انشالله صحیح جلو بره.
آقای دکتر، به جز 6 نفری که در خبر نیمروز یک شنبه شما رسما اعلام کردین، بقیه افراد 15 نفر بعدی در رسانه ها، روزنامه ها، سایت ها، مطبوعات، اسامی مختلفی منتشر شد. هم خود اونها فکر میکنم و هم همه مردم و نماینده ها و همه کسانی که به هر حال علاقمندن به کابینه دهم، منتظرن ببینن اون 15 نفر بعدی کیا هستن و چهره 21 عضو کابینه رو شما ترسیم بفرمایید.
حالا اگه اجازه بدید من بهشون رسیدم. من هر 21 رو بگم.
بله.
هر 21 نفر رو بگم. البته روش رسیدگی اشاره کردم، بالاخره گرفته شد. ما تحلیل روشنی از شرایط کشور، نیازهای کشور و بعد نیازها در اون بخش معین اینا رو سرش کرد که حالا من چند تا شعشار، چون همه رو من بخوام بگم این زمان طولانی میخواد، 3-4 تاشو میگم. ببینید ما چجوری رسیدیم به این فرد. بالاخره یه منطقی پشت کار بوده، رسیدیم چرا به این فرد یا به ویژگی های این فرد چرا رسیدیم، که مهمتر از خود فرد ویژگی هاش هست. خوب، وزارت آموزش و پرورش، خانم دکتر سوسن کشاورز، این شد منتخب دولت. من قبلش بگم خدمتون، حالا اگر تصویری هم باشه زندگی نامه رو دوستان اگر بتونن بذارن که مردم در جریان قرار بگیرن، البته منتشر خواهد شد. ما اولی تحلیل روشنی داشتیم از کارکرد آموزش پرورش. باور ما این است که مأموریت اصلی آموزش و پرورش تربیت نیروی کارآمد و مؤمن و عالم برای کشور، یعنی بحث علمی و تربیت انسان در اونجا غلبه داره. تربیت انسان ها باید بر مبنای اهداف ملت، آرمان‌های ملت و ویژگی‌های فرهنگی اون ملت اتفاق بیافته. مثال برای شما بزنم، در کشور ما اخلاق، احترام، همبستگی ملی، خانواده خیلی مهمه، احترام، صداقت، پاکی، شجاعت، وفاداری، خب اینا کجا باید جا بیفته؟ نامش پرورش. معناش اینه که نگاه غالب باید نگاه انسانی و تربیتی باشد، نگاه اخلاقی باشد. علم اخلاقی ما میخوان، علم اخلاقی میخوان، علم انسانی ما میخوان. خب ما مطالعه کردیم طول تاریخ آموزش و پرورش، دیدیم غیر از یک دو تا مقطع کوتاه همیشه مدیران آموزش و پرورش به دنبال ساختار و فیزیک و تدارک آموزش و پرورش بود. بخشش البته تحمیلی بوده، چون یه دوره رسیدگی به آموزش و پرورش تعطیل شد یا عقب افتاد به حساب اینکه جمعیت زیاد است و فلان. خب بخشش تحمیلی است، اما بخشش هم نه، ناشی از ویژگی آدم هایی است که اونجا بودن، توانایی هاشون در این بخش ها بوده. هی ساختارها رو عوض کردن، هی تشکیلات رو عوض کردن، هی رسیدگی های تدارکاتی کردن. رسیدگی تدارکاتی لازمه، همیشه لازمه، اما آموزش پرورش رو فقط با رسیدگی تدارکاتی نمیشه اداره کرد. ما بهترین معلم ها رو داریم، بهترین استعداد رو، بهترین دانش آموز رو داریم. اتفاقا معلم ها اینا از ما میخوان، میگن آقا شما برنامه آموزشی را به گونه‌ای تنظیم کنید که ما نقش فرهنگیمون غلبه پیدا کند، نقش انسانیمون غلبه. مثلا معلم خصلتش خصلت انسانی و اخلاقی است. ما رسیم به این که باید کسی رو بیاریم که تخصص اصلیش و وجه غالبش اخلاق و فرهنگ و تربیت باشه، به جای این که وجه اصلیش سازماندهی و تدارک باشه. توجه کنید، مثلا دکتر علی احمدی نیرو بسیار خوبیه، واقعا زحمت کشتن، تو همین مدت هم خدمت کردن با آموزش پرورش، از مدیران لایق کشورن، اما شون تخصصش مدیریت و سازماندهی، خوبم کار کرد، اما این کافی نیست. شاید باید یه نگاه تربیت ملی و اسلامی و بومی باید بره در زبان. ما نمیتونیم هی بریم الگوی شرقی الگوی غربی هی بگیریم بیاریم، این آینده ما رو تاریک میکنه، انسجام اجتماعی ما رو متلاشی میکنه، خانواده های ما رو متلاشی میکنه، و این یعنی همه چی از دست خواهد رفت. ما اومدیم بیش از 600 نفر اسم به ما رسید در آموزش پرورش، گفتیم چرا خانوما؟ باز رسیدیم به این که خانوم ها وزن فرهنگی و تربیتشون غلبه داره بر آقایون. جنس زن جنس تربیتی است، اصلا زن موجود تربیت کننده است، روحیش تربیت کنندگی است. اسم گرفتیم، آقایون هم بودن خانوم هم بودن، بیش از 600 تا اسم خانوم به ما رسید فقط. ما این های مرحله مرحله ویژگی‌هاشون رو دیدیم، دیدیم نه تا رسیم به 3-4 تا.
الان در حال پخش رزومه خانم دکتر کشاورز.
خانم کشاورز بیش از 600 تا خانم رو رسیدیم به 2-3 تا. اون 2-3 تا هم گفتگو کردیم، صحبت کردیم، 4 تا صحبت کردیم، در مجموع دیدیم که خانم کشاورز در اینجا میتونه بهتر خدمت بکند، یعنی بیاد این خلا رو پر کنه. بله ممکنه بعضی بگن تجربیات کاری ایشون در گذشته کمتره، بله این خلا هست، هم خود ایشون باید تلاش بیشتری کنه، هم بنده هم دولت کمک کنیم و هم همکاران عزیزم در آموزش پرورش کمک کنن این خلا جبران بشه. زمینه که در آموزش پرورش بیش از نیمی از آموزش پرورش خانم‌ها هستن، هم خانم‌های دبیر و معلم، هم دانش آموز دیگه. خب چه اشکال داره یه خانم بیاد؟ تخصصش هم فلسفه آموزش پرورش، تعلیم و تربیت اسلامی است. من با ایشون چند جلسه گفتگو کردم، دیدم واقعا اون عمق لازم رو ایشون دارن. معناش این نیست که ایشون دیگه قله هستن، نه، من میخوام بگم ما با این نگاه رسیدیم به ایشون، همه باید کمک کنن. ممکن بود یه مردی هم باشه معادل ایشون با همون نگاه، اما باور من اینه که وزن تربیتی خانم بیشتر هست. البته اون تدارک باید ادامه پیدا کنه، سازماندهی، دولت کمک خواهد کرد، همه همکاران من کمک کنن که انشالله ایشون بتونه وظیفش رو انجام بده. خانم دکتر سوسن کشاورز. نفر بعدی ما وزیر ارتباطات و فناوری جناب مهندس رضا تقی‌پور، ایشون دکتراش هم میگیره. ایشون رئیس سازمان فضایی بوده، از مهندسین دلسوز، سابقه کار خوبی داره. اتفاق خود آقای دکتر سلیمانی شون معرفی کرد. آقای دکتر سلیمانی که واقعا از انسان‌های پاک اومد به من گفت من دیگه خسته شده، من جای دیگه میخوام بیام مشورت بدم، کمک بکنم. ما افراد زیادی رو بررسی کرده بودیم، ایشون گفت اینم بررسی کنید. ما بررسی کردیم، دیدیم اتفاقا ایشون میتونه بهتر اداره بکنه. همین آقای طبیب‌پور استفاده شد و انشالله کارهایی که شروع شده در مخابرات که توی 3-4 سال شما ببینید اصلا تحول اتفاق افتاد. اول این دولت موبایل بود 1 میلیون خورده‌ای تو نوبت رو پیدا نمی‌شد و نمی‌شد شماره بگیری، الان کنار دکه‌ها می‌فروشن 8 تومن 10 تومن 20 تومن، الحمدلله دست همه مردم هست. و همینطور سایر جنبه‌های کار ارتباطات و فناوری ارتباطات که نمی‌خوام توضیح بدم. وزیر اطلاعات، خب جناب آقای محسنی انسان خوبی بودن، زحمت کشیدن و به من تشکر میکنم ازشون، ولی ما نیاز به تحول در وزارت اطلاعات داشتیم. به نظرم اگر وزارت اطلاعات مأموریتش رو درست انجام میداد ما این آسیب‌ها رو در سطح خیابون نداشتیم. یه تعداد مردم از دست رفتن، این حتی مقصر آقای محسنی نیست، باید اونجا یک تغییرات اساسی اتفاق میافتاد. کار شروع شده، آقای مصلحی از انسان‌های شایسته هستن، دلسوز هستن، ایشون یک عالم دینی است، آدم عالمی است، 23 سال درس خارج رفته، میدونه زوایای کار فرهنگی رو، ارتباطات اجتماعیش بسیار وسیعه. باور ما اینه که وزارت اطلاعات باید مردمی ترین نهاد این کشور باشه، یعنی اطلاعات 70 میلیونی. فکر میکنیم بدنه وزارت اطلاعات هم همین رو میخواد. ما الان نیروهای متخصص اطلاعاتی فراوان داریم، داخلی، خارجی، ضد جاسوسی، بهترین بدنه رو ما در وزارت اطلاعات داریم، واقعا پاکترین، مردمی ترین. انشالله ایشون میره دست به دست هم میدن، اون وزارت اطلاعات 70 میلیونی مردمی برپا خواهد شد که حالا تصویرشون رو. وزارت بعدی ما وزارت امور اقتصادی و دارایی است. ما سعی کردیم تیم اقتصادی هماهنگ بشه. آقای دکتر حسینی تجربه هم شد، واقعا هم متخصص هم دلسوز، اشراف داره بر اقتصاد کشور و انسان تصمیم گیره و هماهنگ هم هست، میتونه هماهنگ بکنه بخش اقتصادی دولت رو. جوان هم هست، پرتوان هست. خب دوباره ما ایشون رو انتخاب کردیم در تهیه برنامه‌های تحول اقتصادی، واقعا ایشون نقش خیلی خوبی رو داشت. وزارت خارجه آقای منچو متکی است، قبلا هم بوده، تجربه کرده، واقعا یه دیپلمات حرفه‌ای متعهد، واقعا وفادار به ملت و حقوق ملت هست. 4 سال هم در این دولت زحمت کشیده، تجربیات و واقعا تخصص این کار رو داره. ما ازشون خواهش کردیم، چهره شناخته شده است دیگه، من زیاد توضیح نمیدم. در وزارت بازرگانی آقای میرکاظمی رو داشتیم. آقای دکتر میرکاظمی خب واقعا از مدیران بسیار خوبه، یعنی کسی است که نگاه سیستمی داره، زیرساخت ها رو در بخش بازرگانی آماده کرده. الان بخش بازرگانی رو خود بازرگانان و اصناف دارن اداره میکنن. دولت در بسیاری از جا کار پای خودش گشته کنار، خودشون دارن انجام میدن، بازار رو تنظیم میکنن. نواقصی هم هست، انشالله این برطرف خواهد شد. خب ایشون جاشو دادن با آقای دکتر غضنفری، دکتر غضنفری معاون همیشون دارن. باز تو اینجا هم افراد فراوانی رو ما مطالعه کردیم، گفتگو کردیم، بحث کردیم، بعضی از اساتید دانشگاه، ایشون هم استاد دانشگاه است. در نهایت رسیدیم که این کارهایی که شروع شده باید در اون بخش تکمیل بشه. بسیاری از اصناف هم خودشون از ما خواستن، گفتن آقا ایشون تعامل خوبی داره، ایشون در بخش صادرات خیلی نفتی واقعا موفق بود. نگاه ما در بازرگانی باید مدیریت بازار داخل با غلبه صادرات باشه. امیدواریم ایشون بتونه این کار رو انجام بده. در وزارت بهداشت در ماهش پیشگیر رسیم به خانم دکتر مرضی وحید دستیاردی. خب همه مردم میدونن آقای دکتر لنکرانی از مدیران بسیار خوب کشور هست، واقعا موفق بودن، زحمت کشیدن. اصلا من یه علاقه ویژه شخصی به ایشون دارم، انسان پاک دوست داشتنی است. در یه جا گفتم بذار هلوم حالا میخواد بخوره، این جوون مؤمن واقعا دلسوز کشور کارم کرد واقعا در. اما ما در بهداشت و درمان به یک تحلیلی رسیدیم، ما مطالعه کردیم وضع بهداشت و درمان کشور. خب نصف جمعیت کشور خانم‌ها هستن، بیش از نیمی از کادر پزشکی کشور هم خانم‌ها هستن. حالا میایم توی ارزیابی بهداشت و سلامت و بیماری های کشور، خانوم ها در اینجا آسیب پذیریشون بالاست به دلایل گوناگون. خانوم ها اصلا بیان نمی کنن به خاطر حجبهایی که دارن، همه جا حاضر نیستن مشکلاتشون رو بیان کنن، خیلی وقتا از همسرشون هم پنهان میکنن. ما داشتیم دوستی که همسرش بیماری سختی گرفته بود، من گفتم چرا اینطوری شد؟ گفت به من نمیگفت. وقتی دیگه اونقدر حاد شد که دیگه از تحملش خالی، نه دیگه بزرگواری واقعا زنان ماست، نمیگن. بعد اگر محیط براشون محیط مناسب نباشه نمیگن. ما گفتیم خب بهداشت درمانی که داره انجام میشه، برنامه چهارم هست، برنامه پنجم هست، اما یه مدت یک خانم متخصص درجه یک بیاد رسیدگی به زنان را غلبه بدهد، یعنی اینجا رو یه مقدار ما سقلش رو بیشتر کنیم، در تمام کشور جایی باشه که خانوم ها بتونن دائم برن چک بشن، چکاپ بشن، بررسی بشن. خانوم ها باید سالم، خانوم ها اگه سالم بودن جامعه سالمه. خیلی ما داریم آسیب ببینیم از اینجا. البته مردها در معرض آسیب های بیرونی هستن، حوادث هست، تصادفات هست، اما اونا رو بذاریم کنار، خانوم های ما بیشتر دارن آسیب میبینن، برای اینکه نمیتونن بیان کنن، نمیتونن پیگیری کنن، سهل نیست براشون فضای عفت و فضای عمومی خانوم ها. ما باید اینو درست کنیم، یعنی اونقدر خدمات رو گسترش بدیم و دم دست ببریم برای خانوم ها که خانوم های ما هر سه ماه یه بار، دو ماه یه بار در نزدیکترین محلشون بتونن برای یه چکاپ کامل بشن. سرمایه های ملت خانوم، مادر ما، خواهر ما، همسر ما، فرزند ما آسیب دارن میبینن به خاطر این. خب یه خانم اگر بیاد یک دوره، چند دوره بمونه، به طور طبیعی این غلب زمینه ای که این خانم فوق تخصص بخش زنان رو داره، یعنی احاطه داره به بیماری هایی که خاص خانم هست. خب ایشون انتخاب شدن، تجربیات خوبی هم دارن، بودن قبلا نماینده مجلس بودن، کار کردن در وزارت تعاون همینطور. آقای دکتر عباسی از نیروهای خوبن، یه دور وزیر بودن، موفق بودن، نماینده مجلس بودن، کار خوبی هم کردن. هم بانک تعاون رو بالاخره ایشون پاش وایستاد، یکی از آرزوها تشکیل بانک تعاون بود، از الزامات برنامه بود، از الزامات تحقق هدف سیاست هاست. خب ایشون انجام دادن، ایشون ارتباط خوبی هم با بدنه تعاون دارن، اتفاقا از بدنه تعاون، تشکل‌های تعاونی از ما خواستن که آقا ایشون رو بذارید بمانه. در وزارت جهاد کشاورزی آقای دکتر خلیلیان معاون بودن. در اینجا میدونید آقای اسکندری جانباز، دلسوز، واقعا تلاش کرد. شاید جز معدود وزرایی بود که شماره تلفنش از مردم بود. 4-5 ساعت بیشتر هیچ وقت نخوابید. همیشه خیلی همراه، همدل. اما خب در بخش کشاورزی ما نیازمند حاکمیت یه نگاه جدید بودیم. یعنی اقتصاد کشاورزی باید وارد برنامه ریزی های اقتصادی بشه. خب ایشون اقتصاد تخصصش در اینه، معاون هم بوده، خب باید بیاد یه مقدار ما برنامه ریزی همون رو عوض کنیم. همش ما داریم از پایین میدویم. اون وقت یک نگاه استراتژیک حاکم میشه در این بخش. در دادگستری خب باید از بین کسانی که رئیس محترم قوه قضاییه معرفی میکنن ما کسی رو انتخاب بکنیم. تفاهمی که کردیم ایشون خب خیلی همراهی کردن، جناب آقای مرتضی بختیاری که استاندار بودن، قبلا مدیر کل دادگستری بودن، ایشون هم از نیروهای بسیار دلسوز. وزیر دادگستری در واقع تفاهم بین سه قوه است، وزیر، رئیس قوه قضاییه معرفی میکنه، رئیس جمهور مجلس رأی میده، این یعنی صحبه. در وزارت دفاع پشتیبانی نیروهای مسلح آقای مهندس احمد وحیدی، خب ایشون هم الان قائم مقام وزارتخونه هستن. در وزارت دفاع باید کسی باشه که با قوای مسلح بتونه تعامل خوبی رو برقرار کنه، چون خود اونها رو پشتیبانی بکنه. ایشون خب هم شناخته شده است، تجربه داره، نیروی رزمنده است، نیروی دلسوزه. این 4 سال هم با مقام وزیر بوده، ایشون انتخاب شدن. وزارت راه و ترابری خب دکتر بهبهانی، باز دکتر بهبهانی حضورش در وزارت راه فلسفه‌ای داره. وزارت رفاه، وزارت راه از پرکارترین وزارت‌های کشور، واقعا بدنه دلسوز، پرکار، فداکار. دکتر بهبهانی نقشش اینه که این بدنه پرکار رو به بدنه علمی کشور جوش بده. پروژه ها جلو میره. آقای دکتر بهبهانی به عنوان یک استاد تمام این رشته باید بیاد این حلقه رو برقرار بکنه، یعنی اون تجربه ارزشمند وزارت راه رو گره بزنه با دستاوردهای علمی روز و جاری بکنه در تا ایشالله شکوفا بشه وزارت. وزارت رفاه و تامین اجتماعی خب آقای مصری واقعا مدیر دلسوز، پرتلاش هستن، جز دولت هم در خدمتشون هستیم، کارهای خوبی رو هم کردن. اما دو تا بخش عمده داره اونجا، سه تا بخش داره، دو تا بخشش بسیار مهمه، یکی بهزیستیه، یکی هم رسیدگی به محرومینه، یک بخش هم بخش های بازنشستگی و بیمه ها و خدمات. باز خدمات درمانی هم میاد جز اون دو بخش اول. خب ما فکر کردیم یه خانم خیلی حس بهتری داره در رسیدگی به محرومی، حس بهتری داره در درک مسائل بهزیستی. ما این خانم انتخاب کردیم. خانم آجرلو هم نماینده بوده چند دوره، مدیر بوده در قبل، تجربیات و تحصیلاتش هم در این تحصیل روانشناسی داره و بعد اومده توی تربیت داره دکترا میگیره، یعنی میفهمه موضوع رو. بعضی گفتن آقا ایشون چطور میتونه مثلا بنگاه های اقتصادی رو اداره کنه؟ چرا نمیتونه؟ خب مثلا بخشی از کارشه. چطور آقای میتونه خانم نمیتونه؟ خب خود آقای مسی مدیر کل کمیته امداد امام در کرمانشاه بودن، اومدن مجلس، از مجلس اومدن دولت، واقعا هم زحمت کشیدن، واقعا من تشکر میکنم از ایشون. خب یه خانمی بیاد که اون حس رو داشته باشه حتی نسبت به بازنشستگان. خب بخش عمده از بازنشستگان باز خانم هست، ضمناً یه خانم حس بهتری داره نسبت به بازنشستگان برای پیگیری کارهاشون. در زده سلام معدن آقا مهرابیان هستن، مهندس مهرابیان، واقعا ایشون از جوانهای خوب کشوره. ما خیلی پیشنهاد داشتیم، همه رو بررسی کردیم، با افراد زیادی گفتگو کردیم، تصمیم دیدیم. خب ایشون در دو تا بحران اداره کرده، یکی بحران جهانی، یکی هم بحران تحریم. بعضی از تبلیغات کردن ولی واقعا همین الان مقایسه میکنیم، صنعت ما نسبت به سایر کشورها سرپاتره، مشکلات داریم. آقا 2000 تا کارخونه کجا تعطیل شد؟ نداریم که، مشکلات داریم. البته خوشبختانه اهالی صنعت هم مردونه پای کار بودن ها، من تشکر میکنم، یعنی صنعتگران ما با یه احساس وظیفه ملی اومدن. اما وزیرم وایساد پشتیبانی کرد، مدیریت کرد، واقعا ما صنعتمون فعاله. 4 سال قبل ما صنعتی داریم 800 تا کارخونه تعطیل و مشکل دار، هر روز اینجا ما تظاهرات داشتیم هر روز. الان خوب نیست، نه اینکه مشکلی نیست، تحریم رو داشتیم، بحران جهانی رو داشتیم، رشد صنعتی ما هم رشد قابل قبولی بوده. خب یعنی وزیر خوبی است، داره خوب تعامل میکنه با اهالی صنعت، کار جلو میبره. در وزارت علوم تحقیقات و فناوری آقای زاهدی خیلی زحمت کشیدن، واقعا انسان فداکار، دلسوز، استاد تمام ریاضیات، فداکاری کردن، من ازشون تشکر میکنم. اما فکر میکنم فضای عمومی آموزشی نیاز به تغییر داشت. کسی که دکترای مهندسی داره ما فکر کردیم بیاد در آموزش عالی، یه مقداری ما بتونیم کارها رو قویتر و جدیتر جلو ببریم. در آموزش عالی هم به نوعی نه مثل آموزش پرورش بلکه شبیه آموزش پرورش ما نیازمند تحولات اساسی هستیم. ما اونجا نیازمند این هستیم برسیم به نقطه‌ای که انسانهایی که از آموزش عالی ما میاد انسانهای کارآمد، قابل اتکا، هدفدار و شجاع باشن. نمیگم نیستن ها، ولی انسجام ما نداریم. باید بیاد با کمک اساتید، ما بهترین اساتید داریم، بهترین دانشجویان هم داریم. خب باید ما یه جهش علمی و فرهنگی رو اونجا داشته باشیم. در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای دکتر حسینی اومدن، از سخت‌ترین وزارتخونه ما وزارت فرهنگ. بعضی ها اینو ساده میگیرن، اونجا جای نخبگانه، هنرمندان ما، ادیبان ما، اهالی فرهنگ ما، اینا جز برجستگان کشورن. اداره کردن این کار آسونی نیست. ما کسی رو میخواستیم که هم سیاست داشته باشه، هم بفهمه کار فرهنگی رو، کار هنر رو تجربه کرده باشه، رسانه رو تجربه کرده باشه، رسانه مکتوب رو تجربه کرده باشه، کتاب رو تجربه کرده باشه، ارتباط با اهالی فرهنگ رو تجربه کرده باشه. البته خیلی سخت انتخابش. به بعضی از دوستان من گفتم اصلا تو بگم نه 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 اصلا اسم ما رو مطرح، منم اسم رو مطرح نمی کنم. البته آقای صفار واقعا زحمت کشید. واقعا آقای صفار از مدیران خوبی کشوره، دلسوز، علاقمند، اما واقعا کار سخته، یعنی یه سهل ممتنه، کار پیچیده، چون سر کارت مستقیم با آدم هاست دیگه. جنس خود مدیریت چند جنس فرهنگی است، نه اینکه فقط با فرهنگی ها سر کار داری، خود جنس چند جنسه، یعنی با آدمای سر کار داری که همه هم توانمندن، هم صاحب نظرن، هم مدعی هن. و بعد سلایق گوناگون الا ماشاءالله هست و اینم جزء زیبایی های اهالی فرهنگه. اگه اهالی فرهنگ همه یه سلیقه داشتن که اصلا زیبا نبود. این که میری تو سینما میبینی یک طیف وسیع، میری تو کتاب، میری توی نقاشی، میری توی موسیقی، میری توی رسانه، بخشای گوناگون هنر، حتی تو هنرهای ظریفه و سنتی خودمون میریم میبینیم داستان هاست. البته اون مربوط به میراث فرهنگی است، اما خب میگم میری تو بخش هنر و فرهنگ دیگه دنیای دیگه است. خب آقای حسینی تجربه کردم، بالاخره از بین مجموعه کسانی که حاضر بودن مسئولیت بپذیرن، ما فکر کردیم ایشون بهتر میتونه این کار رو انجام بده. در وزارت کار امور اجتماعی آقای جهرمی خیلی زحمت کشیدن، گرچه خیلی دست ها بسیط شد که کار ایجاد اشتغال رو بگیره، جفسازی هایی کردن، آقا کارش شکست خورده. من دمی کسی به نظر میکنم در خود رسانه ملی آقا بنگازو بزیگه شکست خورده است. کجا شکست خورده است؟ جز موفق ترین کارها بود، اما بالاخره وسط کار کمرش شکست، اما دوباره این راه میفته. لازمه یه کشوری است که 2 میلیون 2 میلیون 200 هزار تا جوان مستعد بیکار داره، باید به صورت اشتغال ایجاد کنیم. اتفاقا انحرافمون هم نسبت به سایر کشورها خیلی کم بود، کار خوبی شد، ان شاء الله بعد راه بیفته. اما ما نیازمند یک نفس جدید بود. آقای شیخ الاسلامی خب هم خیلی جوان‌ترن، آقای جهرمی هم در خدمتشون هستیم، ایشون هم از مدیران با تجربه کشورن. آقای شیخ الاسلام جوانه، هم کار کرده، استاندار واقعا موفقی بود در دوره‌ای که ایشون استاندار بود، در این مدت کوتاه 5% نرخ بیکاری رو کاهش داد در استان هرمزگان. هرمزگان جای پیچیده و سخت نیست، بالاخره همه حضور دارن اونجا، طبیعت یه مقداری ناهماهنگه، بالاخره زمین خشکه. ایشون تونست 4-5% نرخ بیکاری رو بیاره پایین. ایشون انسان مدیری است، ذهن سازمان یافته خوبی داره، بسیار انسان متینی است. البته اگر ما میخواستیمشون جای دیگه استفاده کنیم، حتما ایشون در وزارت فرهنگ و ارشاد استفاده میکردن، چون انسان مدیر فرهنگی، البته کار تجربه خوبی هم داره، مهندس راه ساختمانه، دکترای برنامه‌ریزی حمل و نقل داره. ما فکر میکنیم در دوره ایشون ما میتونیم به سرعت اهداف اشتغال رو تأمین بکنیم. در وزارت کشور آقای نجار اومدن، آقای محصولی خیلی زحمت کشیدن، قبل ازشون آقای کردن زحمت کشیدن، آقای پور محمدی زحمت کشیدن، یه دوره آقای سید مهدی هاشمی سرپرست بودن، واقعا همشون زحمت کشیدن، بعضیا بیشتر بعضیا کمتر. آقای مسئولی انتخابات رو برگزار کرد، اما ما فکر میکنیم وزارت کشور یعنی تجلی خدمتگذاری به مردم، وزارت کشور هم باید جز مردمی ترین وزارت خونه های ما باشه. خب آقای نجار 4 سال همه اونا مردمی بودن، اما آقای نجار اصلا خصلتش مردمی، از اول هم که اومده تو کارها ارتباطات مردمی، همین هم توی وزارت دفاع بود ارتباطاتش با بدنه وزارت گسترده، هر جا ماموریت مردمی دادیم رفت انجام داد، واقعا در وزارت دفاعشون موفق بود، یعنی تونست کار منظم سیستماتیک رو انجام بده. روحیش روحیه مردمیست، متواضعه، بدوه. و در وزارت کشور کسی رو میخوام که انظاره جسمی و روحی این آمادگی داشته باشه، در همه جای کشور حضور فیزیکی داشته باشه. دولت نمیتونه هر روز همه جا باشه، وزارت کشور همه جا هست و همه وزارت کشور باید اینطوری بشه. خب ایشون یه آدم توانمند است، متخصص هم هست، کار خوب تخصصی هم انجام داده، ما ازشون خواهش کردیم که بیاد و ایشون هم پذیرفت. فکر میکنم ما یک تحولی در وزارت کشور شاهد. در گذشته همیشه نگاه این بود که وزارت کشور یک سازمان فقط سیاسی است، ما فکر میکنیم اینطوری نیست، کار سیاسی یه بخشی از کار وزارت کشور، وزارت کشور موتور حرکت دولت در کل کشور، وزارت داخله است دیگه، یه وزارت کشور بدوه تمام وزارت خونه ها میدونن، همونطور که وزارت خارجه اگر در خارج بدوه همه وزارت خونه ها خارج خواهند دوید. ازشون خواهش کردیم بیان. وزارت مسکن و شهرسازی آقای مهندس علی نکزاد رو دعوت کردیم بیان. خب آقای سعیدی کیام از مدیران خوب کشوره، 3 دوره وزیر بودن، 4 دوره وزیر بودن، خدمت کردن، واقعا انسان متین، نجیب، دلسوز، صاحب فکر، حتی تو این دولت کارشون به عمل قلب باز رسید، مثل از این دوستان دیگه که به استند و اینا رسید. خب فشار کار خیلی زیاد بود، ما فکر میکنیم در این دوره فشار بیشتره، حتما ما باید مسئله مسکن رو به نقطه مطلوبی برسونیم. من هم تشکر میکنم از آقای سعیدی که دوست قدیمی و خوب بنده هستن، و هم معرفی میکنم آقای نیکزادی خب خیلی جوانتر از آقای سعیدی کیا هستن. ما یه تحرک بسیار بالا در وزارت مسکن میخواد. وزارت مسکن هم برنامه ریزی های منطقه‌ای و شهری و طرح‌های شهری باید بره با متخصصین خودش. اما به عنوان یک اولویت ما باید مسکن رو حل کنیم. خب آقای نیکزاد چند سال معاون استاندار بودن، موفق بودن، معاون عمرانی پیگیری کردن، یه دوره مدیر کل مسکن شهرسازی بودن، موفق بودن، جزء نفرات اول کشور شدن چند سال، یه دوره دوباره استاندار بودن در همین دولت، جزء موفق ترین استاندارها بودن، مثل آقای شیخ الاسلامی واقعا این دوتا استاندارهای موفق بودن، البته هر کدوم در یک وچی. ایشون در کارهای عمرانی پیگیری مسکن و صنعت واقعا موفق بود، انسان پر انرژی است. باید بیا طرح مسکن مهر، طرح مسکن، طرح‌های مسکن رو در کشور به نتیجه برسونه. ما فکر میکنیم با حضور ایشون بسیاری از گره‌ها باز میشه که نیازمند حضور مستقیم خود وزیر هست، باید بره تصمیم بگیره. وزارت نفت، خب آقای نوذری از دوستان خوب من هستن، واقعا زحمت کشیدن، آقای وزیری هم زحمت کشیدن. ما برای اولین بار از درون وزارت نفت، اولین دولتی بودیم از درون وزارت نفت خودی را انتخاب کردیم. خوبم بود، پشیمون هم نیستیم، واقعا زحمت کشیدن. بدنه نفت بدنه بسیار خوب، مؤمن، انقلابی، دلسوز. اما باز ما یه تحلیل داریم نسبت به نفت. در طول 30 سال قبلش که اصلا هیچ نفت مال ملت ایران نبود، در طول 30 سال هم همیشه ما حرف از نگاه استراتژیک به نفت زدیم اما موفق نشدیم این نگاه را حاکم کنیم. همیشه پروژه‌ای به نفت نگاه کردیم و به عنوان یه منبع درآمد، در صورت که نفت چه ما بخوایم چه نخوایم، چه در بخش اقتصاد ما چه در بخش سیاست بین الملل ما، نقش استراتژیک داره. ما خیلی روی این و نفت خیلی ها رو ما بررسی کردیم. رسیدیم با آقای میرکازمی. آقای میرکازمی آدم استراتژیست، هم مهندس هم مدیریت، یعنی دکترای مدیریت داره، یعنی از مهندسی اومده رسید به دکترای مدیریت، هم کار کرده هم نگاهش استراتژیک، یعنی زیر ساخت ها و جهتگیری ها و مأموریت ها رو باز تعریف کنه. ما نیازمند این نگاه، نه این که ایشون قوی ترین آدم کشوره، نه این نگاهه برای ما مهمه، البته ایشون مدیر بسیار قوی و شایسته است. انشالله ایشون میره با اون تجربیات عظیم بدنه نفت با هم گره میخورن، دیگه ما از حالت روزمرگی و فستی از نفت میان بیرون. نفت کالای استراتژیک ملت ایرانه، یعنی ما باید به جای برسیم هم بار دیپلماسی ما رو ببره بالا، هم حد اکثر نتیجه رو به ما بده، هم سایر بخش‌های ما رو حرکت بده، صنعت ما رو حرکت بده، بازرگانی. این ویژگی رو نفت داره. رسیم باید میرکازم و بالاخره وزارت نیرو، آقای مهندس فتا، ما 29 ساله با هم رفیق، از انسان‌های بسیار زلاله، یعنی ما توفیق داشتیم مدتی خدمتگذاری ایشون رو می‌کردیم در مناطق عملیاتی و بقیه رزمندگان رو، از پاکترین مدیران دولت ایشون، دلسوز، پرکار، بارها ایشون رفت زیر سلام، چند بار همینجا، یعنی ما زنگ زدیم اورژانسی بیاد آقای فتا داره از دست میره، اینقدر دلسوز خروش کار رو جلو میبره، جای دیگری باید ایشون بره که کار بسیار مهمیست. البته حجم کار به لحاظ فشار کمتره اما اهمیت کار بیشتر هست. در وزارت نیرو هم ما باز نیازمند تحرک جدیدی هستیم. آقای مهندس علی عبادی هم ریشش کار عمرانی است، یعنی کار سد و نیروگاه و راه و کار ساختمانی است. ایشون در تربیت بدنی زحمت کشید تو ساخت و سازها، در بسیار از رشته ها موفق بود، البته در فوتبال موفق نبود، اشتباه هم از خودش بود، چون ما دوستیم با هم، من راحت میگم به آقای علی عبادی، ولی واقعا در سایر بچه شما میبینید الان در رشته هایی که هیچ وقت ما آرزوی مدال هم نداشتیم داریم مدال میاییم، بسکتبال، والیبال، قایقرانی، دو میدانی، در رشته های گوناگون الان داره رو میاد، این حاصل زحمات ایشون و بدنه خوب ورزش است و البته استعداد ایرانی. اما خب در این بخش ایشون حجم فضاهای ورزشی که ایشون ایجاد کرد بیش از کل گذشته است. 5 میلیون متر مربع ما، حالا اگر من حالا یادم باشه اشتباه نکنم فرقی ایراد نگیرن که عدد رو بود، 5 میلیون متر مربع فضای ورزشی ایشون 8 میلیون متر مربع ایجاد کرد. معناش اینه که خیلی خدمت کرد. اما فکر میکنیم ما در وزارت نیرو میتونه موفق تر باشه. ما با یک بررسی، حالا نگاه همگراییش هم واقعا یک عنصر اصلی در انتخاب همکاران این بودی که اینا بتونن با هم کار کنن در کنار هم. شما ببینید مردم دیدن در دولت نهم تقریبا اتفاق نیفتاد که یه وزیری بیاد مصاحبه کنه مشکل خودشو بنزه گردن یه وزیر دیگه و یه وزیری که به جوابشو بده. این بدترین حالت برای یه دولت، اصلا جلسه دولت و کمیسیون برای همین دیگه، همه سر کله هم بزنن، تصمیم که گرفته شد همه از او دفاع کنن، اون وقت تیم میتونه موفق بشه. موفق نه اینکه ایدئاله و نقطه مطلوبه، نه نسبی است. ما امیدواریم بتوانیم در نقطه مطلوب ملت ایران قرار بگیریم، اما بالاخره همه چیز دست ما نیست. یه معرفی اجمالی بود از همکارانی که انتخاب شدن و فلسفه انتخاب اونها برای این مسئولیت.
در مورد معاونین و مشاورین، چه ستادی و چه مدیران سازمان‌های تابع ریاست جمهوری، هم تصمیمات جدیدی دارید یا هنوز نه؟
یه مقدار چرا ما داریم بررسی میکنیم، یه مقدار در خود نهاد بعد سازماندهی رو تغییر بدیم. بالاخره مأموریت‌ها عوض شده، در یه دوره ما باید به سرعت سفرهای استانی رو مینداختیم، سازماندهی کردیم، الان هم باید ادامه پیدا کنه. سفرهای استانی برای این دولت یه اصله، یعنی حضور دولت در تمام کشور باید حس بشه. ما این بروکراسی رو باید مدیریتش بکنیم و از همه ظرفیتاش استفاده بکنیم. اما خب الان اونجا افتاده، داره کارشو میکنه، مأموریت‌های جدیدی به دست آمده، هماهنگی‌های جدیدی میخواد، اینا رو ما داریم دنبال میکنیم. البته در حوزه معاونینم امیدوارم که بتونیم یه خانم دیگر رو بیاریم. البته در محیط زیست من به این نچستم که از یکی از آقایون استفاده کنیم، گرچه به لحاظ فهم محیط زیست خانم‌ها بهتر متوجه میشن، اما یه مقدار سازمان ما در اونجا نیاز به بازسازی داره. الان نگاه محیط زیستی خوشبختانه در دولت خوب جا افتاده، در خود سازمان محیط زیست خوب جا افتاده، اما ساختار محیط زیست متناسب با نیازهای امروز نیست، یه سازمان ضعیفی است. این سازمان باید قوت پیدا بکنه. خانم جوادی واقعا زحمت کشیدن، با اینکه یه خانم بودن اما خیلی وقت گذاشتن. ایشون گزارش های 200 صفحه‌ای رو خودش میخوند برای اینکه بتونه با اشراف تصمیم بگیره. خیلی همراهی کرد در دولت، راهنمایی خوبی میکرد به وزرا که خب این پروژه رو میخواد انجام بدید، اینجوری انجام بدید که محیط زیست بهتر صیانت بشه، سالم و همراه محیط زیست باشه. ایشون ان شاء الله در جای دیگه کمک میدن به دولت، اما ما باید ساختار محیط زیست رو تغییر بدیم. اما در بعضی معاونین دیگه انشالله از خانومهای تماممند متخصص استفاده میکنیم.
خیلی یه صحبتی هم بود، مرکز امور زنان و خانواده بشه معاونت، بعد دیگه در مورد اونجا چطور یا معاونت
اونجا ببینید مرکز امور بانوان و خانواده و بانوان یا بانوان خانواده و مشاورت هنوز از ظرفیتش استفاده نشده. خیلی زحمت که خانم طبیب‌زاده، خب ایشون متخصص دندانپزشکی، استاد دانشگاهه، خیلی زحمت کشیده، ایشون واقعا کار تحرک، اما هنوز اینجا ظرفیت‌های بیشتری داره، ظرفیت بیشتری داره. هنوز برای خود خانم‌ها مسئله جا نیفتاده که از این ظرفیت چجور استفاده کرد. من بررسی کردم اینکه معاون بشود یا نه، این در دستور کار دولت هست، اما هنوز از ظرفیت این استفاده نکردیم ببینیم حالا معاون بشه چی میشود. چون با اسم که ما سر کار نه، اسم معاون، مثلا که وقتی میگیم معاون وقت باید یه ساختار دیگه براش بنویسیم ما، والا بدون ساختار اسمشو بذاریم معاون. خب چیزی نمیخوام که خودمون رو، ما میخوام یه کارایی بیشتری داشته باشه. من امیدوارم همکاران عزیزی که میان ادامه، چون خانم تک‌زاده‌ام خیلی اصرار داشت که بره ادامه کاراش در دانشگاه بده، چند تا نامه به من نوشت که من الان کارم تو دانشگاه، بالاخره یه مدت وقفه افتاده، میخوام برم اینجا، نمیتونم وقت بذارم تو دانشگاه دیگه. با اصرار یه این درسه دولت من گفت من خواهش میکنم همین امروز بنویس. من گفتم با ما چیکاره میدید؟ بخیر اختیار با خودتون هست. ایشون قرار شد وقت بیشتری رو در دانشگاه بذارن، البته کمک خواهند کرد و کس دیگری بشه مسئول امور زنان، ولی اونجا حتما مرد بنویسه.
یه بحث حالا از نظر من پایانی، ولی خب شما اگر بحث دیگه داشتین در مورد ادامه کارها در وزارت خونه ها، شما اشاره داشتید به این که کسانی که مسئولیت دارن تا ساعت آخر باید کارشون رو دقیق انجام بدن، اما کسانی که جای اینها میان در مورد کارهای قبلی، این هم از گذشته های دور مرسوم بوده که معمولا مدیران جدید همه کارهای مدیران قبلی رو تا یه حدودی متوقف بازنگری، و این خب خیلی صدماتی رو میزنه اغلب به هم طرح ها هم پروژه ها هم کسانی که به نوعی با اون سازمان ها یا وزارت خونه ها کار میکنن. البته این حقشونه که به هر حال تغییراتی رو بدن. چجوری میشه یه حد وسطی رو گرفت که هم امور پیش بره و همین که
ببینید من نگاه رو گفتم، توجه کنید اونجایی که بعد تغییر میکرد رو من گفتم، حالا جزئیاتشو نگفتم ولی کلیات اونجایی که بعد تغییر کنه رو من گفتم. این معناش نیست که کارهای گذشته متوقف میشه، که مطلقا چنین چیزی نیست. دولت نهم برنامه‌های بسیار خوب زیربنایی رو شروع کرده، اونها باید با همون قوت و قوت بیشتر ادامه پیدا کنه. ما داریم اضافه میکنیم به دولت نهم. بذارید اینجا من یه نکته رو بگم. خیلی ایراد میگیرن چرا دولت نهم تغییرات زیاد بود درش. بعضی تو ذهنشون هم تو جا افتادی که اصل تغییر چیز بدیه. کی این حرفی رو زده؟ کی مثلا به چه دلیل ما میگیم تغییر چیز بدیه؟ اتفاقا جایی که شما برنامه دارید لاجرم مجبوره به تغییر میشید. بخصوص از برنامه است. ما داریم با سرعت بالا میریم جلو، ممکنه به دلایل گوناگونی افرادی نتونن با این سرعت بیان. خب اشکالی نداره که چون برنامه هست دیگه، که تغییرات آسیب آنچنانی به دولت نزد. ما برنامه‌ای که اعلام کردیم از روز اول همه رو تا آخر دنبال کردیم. البته دیگران اومدن توقف ایجاد کردن یا ضربه زدن، ولی خود دولت از درون خودش دچار مشکل نشد. فرض میکنیم همون دولت نهم یه تغییراتی توش شده، خب اتفاقی نمیفته. ضمن اینکه همکارانی که در دولت نهم هستن همه دارن الان کمک میدن به فرد جدید که مسلط بشه بعد کارها، و اونا تو دولت خواهند بود ولی در کارهای دیگری. مثلا دوستی اومد گفت من حتما بذار مشاوره در این قسمت، من بهتر میتونم مشاوره بدم. اجرا دیگه مثلا حوصله نمیکنید، بسیار خوب شما اینجا باشید پشتیبانی بکنید. دوستی اومد به ما گفتش که تو همون وزارتخونه به من یه کار بدید در سطح پایین‌تری. گفت من همونجا میتونم. خیلی جالب بود. گفت من تو همون وزارتخونه رده اول نه، رده چهارمه وزارتخونه، رده سومه وزارتخونه، معاونم نمیخوام، پایین تر از معاونم نمیخوام، اما این گوشه رو من میتونم. اگر ضمن اینکه یه ستادی ما داریم برای هماهنگی این کار، یعنی معاونین و مدیرانی که میخوان تغییر بکنن با این ستاد مشورت میشه برای اینکه اون نگاه اصلی حاکم بماند و آسیب نبینم. این مجموعه تدابیری است که ما میتونیم واقعا انجام بدیم که آسیب به کار وارد نشه. امیدواریم به حد اقل جاست.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگر مطلب پایانی داریم خواهش میکنم بفرماییم، اگر نه که همراه باشم.
من از شما باید. از مردم عزیز تشکر میکنم، حوصله کردن، حرفای خادم خودشون رو گوش دادن. من انشالله مرتب کارهایی که انجام میشه رو به مردم گزارش خواهم داد. از همه میخوام کمک بکنن، اونایی که میتونن مشورت بدن، نظر بدن. ما سایتی داریم، جاهای مختلفی اعلام کردیم، اساسی هست. من روزانه میخونم، کمتر روزی هست که اقلا 15 تا 20 تا حداقل من نامه های مردمی رو مطالعه نکنم، چون اونایی که تقاضایی دادن، چون اونایی که پیشنهادی دادن و نظری دادن. ضمن این که مجموعه سازماندهی هم خلاصه نظرات مردم پیشنهاداتو میارم میدم در دولت مطرح میشه. باز من تأکید میکنم جایگاه مجلس جایگاه بسیار رفیعی است. اگر ما با هم گفتگو میکنیم به هیچ وجه معناش بی‌اعتنایی یا بی‌احترامی نیست. در مجلس ما با 290 نفر نماینده که همه محترمن، همه عزیزن، مواجه هستیم، همه رو دوست داریم. موفقیت مجلس و موفقیت دولت میدونیم، موفقیت دولت و موفقیت مجلس میدونیم. فکر میکنیم باید با همدلی، همراهی و تعامل کار رو جلو ببریم. واقعا ما سعی کردیم افرادی که انتخاب میکنیم روحیه بالای تعاملی با مجلس و قوه قضاییه رو داشته باشن. دوستیم ما با هم، باید کار رو جلو ببریم. این شاخص بوده در تصمیم گیری های بنده. از این به بعدم افرادی که انتخاب شدن میرن هر جلسه رو نمایندگان محترم تشخیص بدن، کمیسیون ها، فراکسیون ها، گروه های گوناگون میرن توضیح میدن، سوالا رو جواب میدن، برای اینکه با همدلی بریم جلو. مهمتر از این به نظر من همدلی روی برنامه هست. ما فکر میکنیم به طور اصولی ما همدلی رو داریم با نمایندگان محترم رو کارهای اساسی که باید در کشور انجام بشه، اما مبنا هم داریم برای همدلی. مبنای اول اعتقاداتمونه، نوع نگاهمونه، و مبنای دوم نوع نگاه مردمه. بالاخره مردمی که به ما رای دادن، به مجلس رای دادن، همه اینا اومدن به یه برنامه رای دادن. من مطمئنم قاطبه نمایندگان مردم با برنامه های رئیس جمهور همدلن، برنامه های خودشون میدونن، همونطوری که رئیس جمهور دغدغه های نمایندگان رو دغدغه های خودش میدونه و علاقه منده که کار رو با هم جلو ببریم. ما برادریم، دوستیم و انشالله با هم کار رو جلو خواهیم.
انشالله آقای دکتر، برای جناب علی و همه همکارانتون و کابینه دهم آرزوی موفقیت میکنم که به هر حال موفقیتش موفقیت کشور است.
متشکرم. منم از شما و همکارانتون
از شما بینندگان عزیز و محترم هم که بیننده این گفتگو بودید تشکر میکنیم. شب خوب و تعطیلات پایان هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم در آستانه ماه مبارک رمضان. شب بخیر، خدا نگهدار.